خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما بر سر اتحاد طلب و اراده یا مغایرت اینها بود. مدارس پنجگانه را هم گفتیم و تا اول بحث جبر هم کفایه رو گفتیم هم مدارس پنجگانه رو گفتیم. خدمت شما عرض شود که توی خود اینها اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم بحثا رو، چند تا الذی احکم هست. من دیگه الذی احکم های خودم رو میگم، شما هم خودتون برای خودتون الذی احکمتون رو تصویر کنید. اولین بحث این بود که آیا مفهوم طلب و اراده دو حس افراد داره یا یه حسه. این بحث اول بود که ما اینجا قبول کردیم که دو حسه داره و همونطور که دید بقیه هم قبول داشتن که دو حسه داره، یعنی ما یه سری افراد اعتباری داریم برای طلب، یه سری هم افراد حقیقی داریم برای طلب و بین اینها هم تساوی یا حتی امخص مطلق نیست، رابطه منوجه. گاهی حقیقتاً چیزی رو میخواد و بعد اعتبار هم میکند همون را، مثل عوامر مولویه معمولی. گاهی حقیقتاً میخواد ولی صلاح نمیدونه این رو اعتبار کنه، مثل هم مثال عاشق جواد زن جمیله فلان و بهمان که میخواد ولی اعتبار. و یکی هم گاهی هم اعتبار میکنه ولی حقیقتاً نمیخواد اون رو، مثل عوامر امتحانیه که حقیقتاً اون مأمور و به رو نمیخواد. بعد این نکته اول، پس ما این مطلب رو قبول داشتیم. شما خودتون باید فکر کنید آیا دو دست فرد برای این قائلید یا نه، و اگر قائلید آیا و اگر دو دست فرد برای این قائلید آیا این بین اینها رابطه منوج قائلید یا منوج قائل نیستید. که حتی فکر نمی کنم به غیر از این هم برسید، دو دسته رو قائل خواهید بود و منوج هم قائل خواهید شد. مطلب دوم این که در بحث طلب و اراده روی یه مبنا باید آیا باید تفکیک بحثی انجام بشود یا نشود، این چیزی که باید اتخاذ مبنا کنید، آیا اینجا خلط مباحثی شده است یا نشده است. این بحث دومه که ما الذی احکمونه که اینجا خلط مباحث صورت گرفته. یک بحث، بحث لغوی بوده راجب موضوع الله طلب و موضوع الله اراده. یک بحث، بحث کلامی بوده که در حقیقت از توجیه قدم قرآن به قدم کلام نفسی و بعد برای کلام نفسی بحث طلب حقیقی و طلب انشایی که این طلب حقیقی مغایر باشد با اون اراده حقیقی، که بتونه مثل کلام نفسی که مغایر بشود با اراده قدیم و اینم بتونه قدیم بشه. اینم مطلب دومه که این بحث، بحث کلامی بوده و این بحث با اون بحث لغوی ملازمه ندارد، یعنی با تعیین تکلیف موضوع الله او نمیتوان تکلیف این بحث را روشن کرد و بالعکس با این نمیتوان به او رسید. یعنی این که مرحوم آخوند یه جوری صحبت میکنه انگار چون شیعه ایم قائل به اتحاد طلب و اراده میشیم پس باید موضوع لعین ها رو یکی بدونیم، نه اینجوری نیست. ما شیعه ایم قائل به اتحاد طلب و اراده میشیم، یعنی قدمای سمانیه را نمیپذیریم، پذیرش نمی کنیم یک طلب حقیقی قدیمی را غیر از اراده حقیقی قدیم و که بشه کلام نفسی و مدلول کلام لفظی بشیم، اینو پذیرش نمی کنیم. ولی لازمه این عدم پذیرش این نیست که موضوع الله اینها را یکی بدانیم، کما اینکه اونور مثل ناینی اول به موضوع الله اینها را بحث بکنیم در لغت بعد نتیجه بگیریم تغایر طلب و اراده را، این هم بحث درستی نیست. از این ورم نمیشه به اون رسید، بحث لغویش جداست، بحث کلامی فلسفیش جداست و اینا ابتنایی بر هم بگید ندارن. و لذا ما اینجا قائل میشیم به خلط مبحث، یعنی معتقدیم در این بحث طلب و اراده شما باید اتخاذ مبنا بکنید، یا باید بگید خلط بحث نشده که اگر نشده یا رویه آخوند رو باید بپذیرید یا رویه ناینی رو، چون اینا دوتا آخوند از اون اتحاد کلامی میخواد برسه به اتحاد مفهومی و بعدم با توادری رو مستحکم کنه، از این ورم میخواد با اتحاد تغایر مفهومی برسه به تغایر طلب و اراده، یا میگید خلط مبحث شده که خب آغازی ها و آیه بروجردی و آیه حائری و هاشمان حسین، مخصوصا آیه بروجردی آیه حائری و هاشمان حسین روی این مسئله خیلی تاکید داشت. این دوتا بحث، پس یه بحث لغوی با یه بحث کلامی خلط شده و بین اینها ابتنایی هم وجود نداشته. اما اینکه آیا در این خلط مبحث بحث سومی هم به نام بحث اصولی وجود دارد یا وجود ندارد، یعنی که موضوع له اراده طلب انشائی باشد یا طلب حقیقی باشد یا اعم از طلب حقیقی و انشائی باشد، این تیکه تو اصول نقش ایفا میکنه یا نه، برای ما نقش ایفا نمیکنه و ما حیثیت اصولی نمیپذیریم، چرا که معتقدیم اگر طلب حقیقی مولا هم احراز شد برای اثبات تکلیف کافی است، حتما انشا و اعتبار و حکم لازم نیست. اما خب این که این مبنا رو شما قبول کنید یا اون مبنایی که دیگران قائلند که معتقدند تا انشا نشود، تا اعتبار نشود، حکمی هم نمی آید و ما نمیتونیم حکم شرعی رو بار بکنیم، این باید بعداً روش اتخاذ مبنا بشه، یعنی برسیم و بحث کنیم. فقط با آخوند ما این اشکال داریم، بخواه آخوند بعداً میگه طلب حقیقی هم بود کافیه، برای آخوندی که میگه طلب اعتبار و حکم احراز نشه، همون که بفهمید مولا فلان چیز رو میخواهد کافیه وقتی این رو قائله، پس در نتیجه نباید مرحوم آخوند اینجا این طلب، یعنی طرفداران آخوند بحث طلب انشایی را مثل بحث طلب وجوبی، مثل بحث طلب علوی یا علوی و استعلای تو مباحث اصول قرار بدهند. ولذا ثمره اصولی ما قائل نمیشیم، ولی که اون مبنای اونها برقرار میشه. البته اینو میپذیرم که اتخاذ مبنا راجع به این قسم که جنبه اصولی هم دارد، کما اینکه مرحوم اصفهانی میگفت، یا جنبه اصولی ندارد که مرحوم آیه حائری و آیه بروجه، آیه حائری میگفت، آیه بروجه که نگفتید اصلا، مرحوم آیه حائری میگفت، این برمیگرده به اون مبنایی که شما بعداً باید اتخاذ کنید. ولی اونی که الان شما باید اتخاذ مبنا کنید، آیا در بحث طلب و اراده معنا حیثیات مختلف مثلا لغوی، کلامی، اصولی خلط شدن یا نشدن، و اگر خلط شدن بین اینها ابتنای و رابطه بوده یا نبوده. اینم مبنای دوم، اینم مبنای دوم. مبنای سومی که باید اتخاذ مبنا کنیم و ما هم قائل شدیم این که منازعه اصلا منازعه لفظی نیست، یعنی مناقشه اشاعره و معتزله مناقشه لفظی نیست، مناقشه مناقشه حقیقی است، چون اینا اصلا وقتی که اشاعره میخوان کلام نفسی رو توجیه کنن تا قدم قرآن رو توجیه کنن، اگر اشاعره بپذیرند که طلب حقیقی با اراده حقیقی بگید یکیست، و دیگه کلام نفسی توجیه نمیشه، به خاطر اینکه طلب انشایی و اراده انشایی که حادثن، اونا که حادثن به حدوث الانشا، اونی که ادعای قدیم بودنش رو میکردن اراده حقیقی بود، اگر طلب حقیقی هم بگن همون اراده حقیقیه، چیز دیگه واسه کلام نفسی نمیماند که یک قدیمی غیر از سایر قدما بشود و قدما سمانیه رو درست بکنه تا آخرش قدم قرآن رو بر این اساس بتونن توجیه کنن. لذا مسلمن نزاع لفظی نیست، یعنی این که شما فکر کنید هر جا درسته، بعضی از موارد اینجور در میاد، مثلا وقتی استدلال به عوامر امتحانیه میکنن شما میتونید بگید اینجا اینا از طلب طلب انشایی و از اراده اراده حقیقی رو اراده کردن، اینو میتونید بگید، اما اصل قضیه عوامر امتحانیه نبوده، اصل قضیه کلام نفسی بوده که اونم دازه به خاطر قدم قرآن قائل شده.
این چه
ثمره
اصولی داره که
مثلا
توش
اتخاذ زمان بوده؟ مناقشه لفظی بوده یا نه؟ ثمره
اصولی نداره؟
نه ثمره اصولی نداره، ثمره اصولی نداره، ولی که برای مناقشه لفظی بوده یا نبوده به نظر ما لفظی نبوده و اتفاقا اثر مهم کلامی هم داره، کلام نفسی برای بار میشه. اینم حرف سوم. چهارمین مطلب، بالاخره در طلب و اراده شما چی قائل میشید؟ تو همون معنای لغوی چی قائل میشید، تو معنای اصطلاحی چی قائل میشید. و امر اینا هم باید اتخاذ هم نکنید. ما در مورد طلب، در مورد امر قبول داریم که متبادر از امر و موضوع الله امر طلب انشایی است، اینو قبول داریم. و تا طلب انشایی نشه امر بهش نمیگن. این راجع به امر. اما در مورد مفهوم طلب و اراده، معنای لغوی طلب و اراده متبایرن، چیز مترادف نیستن. صرف اون حب نفسانی و شوق مؤکد اراده صدق میکنه، ولی به صرف شوق نفسانی، شوق مؤکد و اون حب نفسانی قوی طلب صدق نمیکنه. طلب وقتی صدق میکنه که به قول ناینی متصدی بشه، به قول مرحوم اصفهانی ظهور و بروزی پیدا بکنه، ولو در ناحیه مقدمات. لذا مفهوم لغوی طلب و اراده مغایرن. شما باید اتخاذ هم نکنید که اتحاد مفهومی رو قائلید یا قائل نیستید. این از در مورد اتحاد انشائی و مصداقی، ما قبول داریم هر جا طلب انشائی بیاد اراده انشائی هم مصداقا میاد، اینو قبول داریم. چرا اینطوره؟ چون نه اونجوری که آخون میگه، چون طلب انشائی، ببین آخون میگه طلب انشائی رو در انشائی چون یه معنا دارن، پس وقتی مفهوم یکی بود خب طبیعتاً مصداق هم یکیه. ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم چون طلب اخص از اراده میشه، یعنی طلب اراده‌ای میشه که ابراز هم شده باشه، به شکلی ظهور و بروز هم پیدا کرده باشه، تصدی چی؟ طلب انشایی با اراده انشایی. طلب انشایی اگه بیا، یعنی اون طلب حقیقی که اون داعیش حالا هرچی بود ابراز و اظهار شده که ذهن سب کن منصرف میشه که طلب حقیقی بوده. وقتی طلب انشایی بیاد میگیم اراده انشایی هم قطعا هست، یعنی طلب انشایی رو با اراده انشایی مطلق و مقید میبینیم. ولی طلب حقیقی اگه بیاد لزوماً اراده حقیقی هم بگید میاد یا نمیاد، اونجا هم بگیم طلب حقیقی بیاد اراده حقیقی هم بیاد، چون رابطه مطلقه. اونی که ما میگفتیم بین وجه و هنوز هم میگیم بین امر با اراده حقیقی، بین وجه، بین امر با طلب حقیقی بین وجه. اما بین امر، بین خود طلب انشایی با اراده انشایی و طلب حقیقی با اراده حقیقی رابطه مطلقه.
طلب اراده انشایی
اون شروع مؤکدی
که منجر به انشاء امر میشه
نیست؟ نه، ما اینو نمیگیم. ما حرف های هایی رو میزنیم. اراده، حالا اینم تو بزن ممنون بعدیرم بگم بعد اشکاتو بگم. پس مطلب اول دو حصه داشته، مطلب دوم تفکیک باید دو حصه دارد یا ندارد، این یک. دو، تفکیک باید بشه یا خلط و خلط مبحث شده یا خلط مبحث نشده. سه، منازعه لفظی یا لفظی نیست. چهار، مدعای شما در بحث مفهومی و مصداقی چیه؟ ما میگیم مفهومان متغایرن، ولی به لحاظ مصداقی طلب انشایی اگه باشه اراده انشایی هم هست. اما هر جا اراده انشایی باشه لزوما طلب انشایی نیست، هنوز تصدی نکرده میشه. وقتی قوام انشا رو به ابراز بگو ندانستیم، مسلک آقای هایی رو گفتیم این میشه، رو مسلک آخون نمیشه، چون آخون قوام انشا رو به ابراز میدونست. اگه ابراز نشده باشه بس اراده انشایی هم،
پس در اراده انشایی در نفسش معتبر اعتبار کرده، هنوز
انشا نکرده. اینجا اراده انشایی هست، طلب انشایی نیست، همینیم که مسلک آقای هایی. ولی اگر طلب انشایی بود قطعا مصداق اراده انشایی هم هست. طلب حقیقی هم اگر مصداقش بود قطعا مصداق اراده حقیقی هم هست. لذا در مصداق طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشایی با اراده انشایی، عموم خصوص مطلق قائلیم با اخصیت طلب حقیقی و اراده، طلب انشایی نسبت به اراده حقیقی و اراده انشایی. اما بین امر با طلب حقیقی و اراده حقیقی منوج قائلیم، یعنی میتونه امر باشه طلب حقیقی و اراده حقیقی نباشه، میتونه امر نباشه و طلب حقیقی و اراده حقیقی باشه. دقت کن چی میگم؟ میتونه هم همش باشه. این رو باید. این هم شما باید اتخاذ مبنا کنید که بالاخره در طلب و اراده مفهومن و مصداقن چی قائلید و نوع اتحادتون چجوری میشه اگه اتحاد قائلید.
طلب حقیقی با اراده حقیقی
شما چیزی رو دوست دارید خب، ولی ظهور و بروزی پیدا نکرده. اراده حقیقی هست، طلب حقیقی هست.
طلب حقیقی هم باید
به تحرک ازالات اونجا بشه. حالا تحرک ازالات ظهور و بروز پیدا کنه. حالا یا به مقدمات مشغول بشی یا به ذهن مقدمه مشغول بشی، فرق نمی کنه. لذا طلب حقیقی اخص میشه از اراده حقیقی.
طلب حقیقی اظهار که شرط نیست.
اظهار در حقیقی کسی شرط نیست. اونا هم که اظهار رو مقوم میدونن تو انشایی مقوم میدونن.
از طلب حقیقی که اظهار
داره شرط نیست؟ نه، طلب حقیقی تصدی لازمه. یعنی شما باید متصدی چیزی بشید تا بعد طلب بیاد. چه ابراز به الفاظ کرده باشی چه نکرده باشی، اونش مهم نیست. خب اینم راجع به این قضیه. مطلب پنجمی که باید اتخاذ مبنا بکنید اینه که آیا در مبادی اراده، مبادی اراده بفرم باشه. مطلب پنجمی که است آیا در مبادی اراده شما همون علم که حالا آخوند تعبیر میکنه تصور و تصدیق، تصور و تصدیق مال علم حصولیه، یعنی تو ماها میشه. اگر منشأ علم خدا باشه میشه علم حضوری دیگه. تصور و تصدیق تعبیر خوبی اونجا نیست. دقت کردی؟ آیا مبادی اراده را مطلب پنجمی باید تاس کنید خود علم و شوق مؤکد میدانی یا علاوه بر اینها در مبادی اراده چیز دیگری را دخیل بگید میدانید و اگر دخیل میدانید اون چیز دیگر چیست؟ این را باید اتخاذ مبنا کنید برای حل مشکل جبر، یعنی اثرش برای اونجاست، اون بحث جبر که بعد میاد. ما تو این بحث قائل به تجمع نفسیم، یعنی معتقدیم مبادی اراده محدود به علم و شوق مؤکد نیست. یعنی صرف علم حالا حصولی باشه میشه تصور و تصدیق و حب که میشه همون شوق و بعد این تأکید پیدا کردن و تقویت این حب که میشه اراده صفت ذات، اینها اراده صفت ذات میشه دوست داشتن، اینها برای انجام عمل کافی نیست. البته اینا جزء اجزاء علت تامه هستند، ولی فقط علت تامه اینها نیست، بلکه چیزهای دیگری هم باید اضافه بشه. مثلا ارادت الله در تمامی افعالی که در عالم هست غیر از علم شما و شوق شما و اراده شما باید اراده الهی هم زمینه بشه، و الا اگر اراده الهی زمینه نشه علم شما باشد، شوق شما باشد، شوق مؤکد شما هم باشد، فعل انجام نمیشه. دقیقا همین که این رو داشته باشید. بعدا ما با این تفویض رو میزنیم، علت این که تفویض رو میزنیم، تفویض معتزلی رو میزنیم، یعنی فرق ما با معتزله تو همین میشه. معتزله علم من، شوق من، اراده من میگن انجام فعل من. ما میگیم علم تو، شوق تو، اراده تو، حتی اختیار تو، اینا همه بیاد، ولی بعد ارادت الله هم باید بیاد و الا علت تامه نمیشه. بعد از اون طرف اصلا این ارادت الله تعیین میکنه که علم و شوق و اراده شما جزء اجزاء علت تامه باشد یا نباشد. یعنی اگر اراده خدا به این تعلق بگیره که این فعل بشود چه شما بخواهید چه شما نخواهید، اونجا علم و شوق و اراده شما اصلا جز اجزاء علت تامه نیست و این فعل میشه فعل طبیعی. و اگر اراده خدا به این تعلق بگیره که این فعل با وصف اختیاریت شما واقع شود اینجا علم و اراده، علم و شوق و اراده شما داخل در مبادی بگید اراده می شود و جزء اجزاء علت تامه می شود و اراده خدا به اراده خودش نقش علت ناقصه را ایفا خواهد کرد. دقت کردید که اون موقع به این فعل میگیم فعل اختیاری. بعد کل مبادی اراده همه که با هم جمع بشوند، چه اون علم و شوق و اراده شما در فعل اختیاری شما، چه اراده صفت ذات شما که میشه همون دوست داشتن شما، دوست داشتن مؤکد شما، چه اراده صفت فعل شما. اینم بگم یه اشکال دیگه ای که اینجا هست، اراده صفت ذات با اراده صفت فعل تفکیک نشده. اراده به معنای شوق مؤکد اراده صفت ذاته، ولی که یه اراده دیگری هم هست که صفت فعله و اون تصمیم بر انجام عمل هست. و اگر اراده صفت فعل هم نیاید، اون علت، اون معلول ما بگید نمی آید. پس بنابراین اتخاذ مبنای پنجم ما اینه، مبادی اراده محدود به علم و شوق و اراده، من شوق مؤکد نیست. البته علم باید باشد، شوق هم باید باشد که میشه همون حب، شوق مؤکد که میشه اراده صفت ذات، این هم باید باشد، ولی اراده صفت فعل هم باید باشد که تصمیم گرفتن بر انجام عمل هست، ارادت الله هم باید باشد، اینا همه باید باشد. بوتا ارادت الله، یه وقت خداوند اراده می کند این فعل بشود، چه شما بخواهید چه شما نخواهید، اونجا دیگه علم و شوق و اراده شما جزء اجزای علت تامه نیست، اصلا چیز نیست، اصلا فعل فعل اختیاری نیست، افعال طبیعی است. یه وقت اراده خدا تعلق میگیره که فعل به وصف اختیاریت واقع شود، اینجاست که اراده شما جزء اجزای علت تامه میشه. و اونی که جزء اجزای علت تامه است هم اراده صفت ذاته، هم اراده صفت فعله، و مجموع همه اینها با هم علت تامه را میسازد.
اراده اللهی که منظورتون اراده تکوینی خداست،
اراده هم در مورد اعتبار هم تکوینی میاد هم تشریعی. اراده تکوینی حتما باید باشه، بدون اراده تکوینی فعل انجام نمیشه. اما اینکه اراده تکوینی خدا علت تامه است یا مطلق اراده خدا علت تامه است که در بحث جبر مهمه، ما اونجا بحث خواهیم کرد که لزوماً هیچ کدوم علت تامه نیستن، لزوماً هم علت ناقصه نیستن، دست خدا بازه. گاهی اراده خودش را علت تامه قرار میدهد، گاهی علت ناقصه قرار میدهد و وصف اختیاریت را هم زمینه میکند، حتی در اراده تکوینیش. حالا اینمال بعد، پس مبنای پنجم، آیا مبادی اراده را محدود به علم، شوق، یعنی خب و شوق مؤکد که میشه اراده صفت ذات میدانید، یا مبادی دیگری هم قائلید؟ و مبنای ششمی که باید انتخاب کنید، البته جدید نیست، برگرد بحث قبلیتون، تفسیرتون از طلب انشایی چیست؟ تفسیرتون از اراده انشایی چیست؟ این در حقیقت نتیجه مبنایی است که تو جلد اول پارسال در حقیقت خبر و انشا قائل شدیم. اگر مثل آخون قائل شدیم که انشا ایجاد المعنا باللفظ فی وعاءه فی نفس الامر است و نفس الامر هم غیر از ذهنی و عینی گرفتی، اینجا هم طبیعتا تفسیرتون از طلب انشایی و اراده انشایی مثل آخون میشه، یعنی قوامش رو به اظهار میبینید. اگر مثل ما گفتید نه خیر، الفاظ موجد اعتبار نیستند، الفاظ مظهر اعتبارند و اعتبار در صغع نفس مولا واقع می شود در وعاء مناسب خودش، و بعد الفاظ او را ابراز می کنند، اظهار می کنند، که مسلک مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بود، طبیعتا تفسیرتون هم عوض می شه. اون زمانی که مولا در حقیقت اراده می کند به صورت صفت فعل که تحریک کند عبد را نحو العمل، اینجا اراده انشایی میاد که اعتباری است که در نفس مولاست. و اون زمانی که این ارادش رو اظهار کرد و ابراز کرد، اونجا طلب انشایی میاد. دقت کنید چی میگیم ما؟
مطلق
میشه. اینم از این. پس 6 تا مبنا اتخاذ مبنا میکنیم. 1 2 حصه دارد یا 1 حصه. 2 آیا در این بحث طلب و اراده خلط مباحث شده یا نشده؟ و اگر خلط مباحث شده بین اینها ابتنایی بوده یا
نبوده؟
3 آیا این منازعه لفظی هست یا لفظی نیست؟ 4 بالاخره مختار شما در اتحاد یا تغایر مفهوم یا مصداق طلب و اراده چیست؟ این 4. 5 آیا مبادی اراده را محدود به علم و حب و اراده یا همون شوق مؤکد میدانید یا مبادی دیگری هم قائلید؟ ولو به کلام نفسی قائل نباشید، ولی مبادی دیگه ولو کلام نفسی داشت. و 6 تفسیر شما از طلب انشایی و اراده انشایی چیست بر اساس مبنایی در حقیقت انشایی؟ این اتخاذ مبناها و مختارهای ما. این بحث تمام شد. بگو شیخ خدا فقط مونده اون بحث جبرش. بگو اشکال داری؟
سوالم این بود که بین طلب انشایی و اراده انشایی تفسیرش چیه؟ یعنی همون
اراده انشایی رو مسلک ما، یعنی اون اعتباری که مولا می کند نسبت به فعل. خب اعتباری که در صبح نفس مولاست نسبت به فعل، این میشه اراده انشایی.
بعد اراده حقیقی چی میشه؟
اراده حقیقی که واقعا اون فعل رو دوست داشته باشه،
شوق مؤکد میشه.
آره شوق مؤکد به اون فعل داشته باشه. بین اینا من بچه
خب بین پس ما باید بین اراده حقیقی و طلب حقیقی رابطه من بچه
نه مطلق میشه. طلب حقیقی یعنی واقعا بخواد و این خواستن رو ابراز کرده باشه، اظهار کرده باشه. خب یه قید به اراده حقیقی اضافه کنی میشه طلب حقیقی.
یعنی باید حتما شوق مؤکد داشته باشه
توی طلب حقیقی. طبعا. آره
خب موقع ما موارد دفع افسد فاسد رو چیکار میکنیم؟
در موارد دفع افسد فاسد نسبت به همون خصوص حسه دفع افسد فاسد شوق داره که بهش میگن تزاحم مناطی، یعنی یه مناطی اون وره یه مناطی هم این وره، این دوتا منات با هم قابل جمع بگید نیست، بر اساس تزاحم مناطی رو انجام میده. ولو مصلحت این به اندازه مصلحت اون فعل خارجی، چون مفسده خودش هنوز داره، ولی که چون مصلحت غالبه بر مفسدش هست، هم اراده ذات که برمیگرده به همون شوق مؤکد و هم اراده صفت فعل که تصمیم بر انجام عمله، هر دو نسبت به این شی در ظرف تزاحم مناطیش واقع میشه.
پس شما لامعادته در افعال اختیاری شغل مؤکد رو لازم میدونید؟
بله لازم.
تا بچه های آنلاین میتونم سوال رو بپرسم؟
بپرس.
بچه های آنلاین اگر کسی سوال داره بنویسه، من دو استاد میگم.
بله ما لازم میدونیم شوق مؤکد رو لازم میدونیم، منتها اون موقع بعد این بحث میشه که پس همه عالم باید بشه خیر رو، حالا دیگه اینا رو آخر بحث نکردیم. شما که شوق مؤکد لازم میدونید بعد بگید خیر و بعد اینا یه سری میگم وجود مسابقه با خیره. بله قبول دارید هر چه از اساس وجودش خیره، عدمش اساس شرشه. یه جواب اینطوری میشه، یه جواب دیگه میشه این که نه این در همون ظرف تزاحمش خیره، چون مصلحتش غالب بر مفسدش خیره. اگر خداوند بخواهد بالجبر جلوی اشاعره رو بگیره، این جلوی شبر بگیره، این شرش غالبه بر این که بل اختیار امام حسین شهید بشود. ببین چی میگن؟ لازم مفسده نوعیش، لازم مفسده نوعیش آره که نظام احسن آره. حالا دیگه اونا رو آخوند بحث نکرده، حالا اون خودش تو فلسفه بحث میشه و جوابهای دیگه که اصلا خیریت و شرعیت به زاویه نگاه برمیگرده به معرفت شناسی و جوابهای دیگه دیگه. ولی اینو ما قبول داریم بله، اگر اراده الهی نباشد برگی تکان نمیخوره، همه چی هم باشه اراده الهی یکی از اجزاء تام است و نقشش هم از سایر اجزاء تام بیشتره، چون او تعیین میکنه که اصلا بقیه تو اجزاء تام باشند یا نباشه. این خیلی مؤثر میشه تو پاسخی که به جبر میدیم.
مثلا که اسم اتحاد مصداقی رو سوال پرسیدن توضیح بدید.
اتحاد مصداقی وقتی که ما طلب مصادیق طلب رو اراده مقید دانستیم، یعنی طلب حقیقی شد اراده حقیقی مقید، طلب انشایی شد اراده انشایی مقید. پس هر چیزی که مصداق طلب انشایی بشود مصداق اراده انشایی هم خواهد بود، چون نسبه مقصود مطلق نمیگه، و هر چیزی که مصداق طلب حقیقی بشود مصداق اراده حقیقی هم خواهد بود. ولی عکسش لزومند نیست. یعنی ممکنه چیزی مصداق اراده حقیقی باشه ولی چون تصدی ندارد، ظهور و بروز ندارد، مصداق طلب حقیقی نیست. پس در حیطه مفهوم، مفهوم طلب و اراده را دو مفهوم دانستیم مقاید، اما در حیطه مصداق هر چیزی که مصداق طلب انشایی باشد مصداق اراده انشایی خواهد بود، و هر چیزی که مصداق طلب حقیقی بشود قطعا مصداق اراده حقیقی بوده است. مطابق حیطه مصادیق اراده اعم میشه از مصادیق طلب. این میشه همون مصداقی گفتم، تغایر مفهومی اتحاد مصداقی. اتحاد مصداقیش تساوی نیست، مصادیق مساوی نیست، عموم خصوص مطلق هم.
هر وقت طلب باشه از من اراده هست،
اراده متناسبش مصداقا نه بگید
مفهوم.
تجمع نفس مسلکی است که مرحوم آقای حائری و مدرسه آقای حائری قائلند و بر همین اساس هم از اشکال جبر فرار میکنند. در مسلک تجمع نفس که الان تو بحث جبر بیشتر توضیح میدم و بهترین بیانش هم مال امامه، ما مبادی اراده را محدود نمی کنیم به علم و خدمت شما عرض شود شوق و شوق مؤکد یا اراده صفت ذات. البته اینا مبادی اراده هستند ولی محدود به اینها نیستند، بلکه اراده صفت فعل هم باید ضمیمه بشه، ارادت الله هم باید ضمیمه بشه. تمام اختیار هم اراده صفت فعل میشه دیگه، اختیار همون اراده صفت فعل میشه که تصمیم بر انجام عمل. اینا رو بعد تو بس میگه، ما تفسیر اراده به انشاء فعل انشاء ترک رو نمیپذیریم، اما به این که به میل خود انجام دادن به جبر جابر نبودن اینو قبول داریم که میشه همون اراده صفت فعل. همه اینها با هم میشه علت تامه، و لزوما اینجور نیست که اراده شما جزء اخیر علت تامه باشد، لزوما این نیست، کل اینا با هم میشه علت تامه، تک تک اینها میشن علت ناقصه که هر کدوم نباشن فعل انجام نمیشود. خب اما اگرم باشن لزوما انجام نمیشود، یعنی هر جا شما اراده صفت فعلت هم اومد لزوما فعل انجام نمیشد، باید بقیه هم باشه. به این مسلک میگن مسلک تجمع نفس. اگه خواستید راجع به تجمع نفس بیشتر مطالعه کنید، افاظت العوائد فی تعلیقت علا درر الفوائد، تعلیقه مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی بر درر الفوائد عاشق عبدالکریم حائری، جلد اول صفحه 103 و 104، اونجا رو ببینید، اونجا ایشون توضیح میده. حتی ما قبول داریم که در خیلی از موارد شما علم داشته باشی، حب هم داشته باشی، شوق مؤکد هم داشته باشی، تصمیم بر انجام عمل هم بگیری، خدا هم اراده میکنه اون کارم انجام میشه، خیلی جایی تو اتفاق میفته، ولی که فقط اینا مبادی هم نه، لذا میتونن اونای دیگه هم نباشن و لذا فعل انجام بگید نشود، یعنی امکان انفکاک هست.
نتیجه این جمع بین اراده اختیاری و اراده تکوینی خدا که نتیجه دابع اخص مقدمت میشه،
یعنی هر کدوم نباشن فعل نمیشه دیگه،
آخرش میشه جمع دیگه.
نه دیگه، اگه اراده شما هم نبود نمیشه،
یعنی لاجبر بلا تفویض میشه.
آره دیگه، چون اراده خدا جزء اجزاء الله تام است. اینو امام خیلی خوب ازش بهره برداری میکنه، از نه تو طلب و اراده که حالا جلسات بعد میگه، چون اراده خدا جزء اجزاء الله تام است پس تفویض نمیشه، چون اگه خدا نخواد بگو نمیشه. از اون ور چون اراده شما هم جزئی از اجزاء علت اراده صفت فعل رو میگم، اراده صفت فعل شما هم جزئی از اجزاء علت تام است، لذا جبر هم نمیشه. بعد فقط یه اشکال میمونه که خب این اراده صفت فعل شما هم ممکنه، خب پس این چطور با این که به خدا منتهی میشه شما مجبور نمیشید، که امام توضیح میده که بین اصل اراده و متعلق اراده باید تفکیک میشه، اینا رو باید تو بحث بعدی بگیم. بله، تجمع نفس مسلک مرحوم حائریه تو حفاظت العواید هم توضیح داده که پس مبادی اراده محدود به این ستا نیست و لزوماً اراده شما هم جزء اخیر لطامه نیست، همشون با همه.
سوال
که عموم خصوص منوج بین طلب انشایی با طلب حقیقی، اراده انشایی با اراده حقیقی و امر با خود همین حقیقی هست. انشایی ها با حقیقی ها منوج هست، ولی طلب انشایی با اراده انشایی دوتاش انشاییه، طلب حقیقی با اراده حقیقی اینا مطلبه. طلب حقیقی میشه اراده حقیقی مقید، طلب انشایی میشه اراده انشایی مقید. منوج بین دوتا انشایی یا دوتا حقیقی ها نیست، انشایی با حقیقی میشه منوج. فهمیدی؟ این حرف ماست و این حرف هم فقط مال من نبود، ایاتون باشه آیه بروجردی و آش ممنوسین اصفهانی آیه حائری هم مسلکشون همین بود، اینا هم اینو میگفت. ما تو این بحث با چیز خیلی اختلاف داریم، هم با آخون هم ناینی، یعنی آخون یه سر قصه است. حالا تو بحث بعدی هم معلوم شد ناینی و مرسه ناینی که بعد آیه خویی میشه، شهید صد میشه، آیه شهیدی میشه، آیه احمد شارودی میشه، خیلی ها میشه، عاشق جواد میشه، اونا هم یه سر بحث هم. ما حرف این دوتا رو نمیزنیم، ما حرفی رو میزنیم که عاشق عبدالکریم و حارینا دارند و البته این قسمت شو اصفهانی و آیه بروجردی هم داشتن. خب حالا برای فرد این بحث تموم شد، ما الان مونده بحث جبر. بحث جبر رو ما از طلب و اراده امام میخواید بگیم که از همه به نظر من کاملتر و جامعتر. میخواید فردا شروع کنیم، میخواید هم بحث جبر رو که از طلب و اراده امام میگیم میندازیم آخر، بتونید بحث تموم شد دیگه. بعد تعطیلات که برگشتید که آیه قائلی طبیعتاً میخواد همین 5-6 تا مبنای رو که گفتم بحث کنه، بعد ما اونجا بریم این بحث رو شروع کنیم. حدود 4-5 جلسه میخواد، 4 جلسه.
پنجشنبه
میخواییم
به چیز؟
پنجشنبه هر نگیده دوشنبه هست؟ خب باشه بعد الان که آیه قائلی که تعطیله.
چون واسه بحثی که تو حوزه خیلی انجام نمیشه، بعد بچه‌ها به نظرم خیلی میخوان سوال بپرسن.
خب طبیعیه.
خیف میشه، یعنی بس چون
حضوری باشه بهتره.
نهایتاً الان 7 نفر آنلاین
هستند. فقط این مبنایی که اینجا اتخاذ می‌کنید اونجا مهم باشه. یکی از این مبانی که گفتم مبادی اراده رو فقط اینا می‌دونید یا غیر اینا می‌دونید و آیا جزء اخیر لطام رو لزوما اراده می‌دانید؟ حالا اراده خودتون یا ارادت الله، این اونجا نقش می‌خواد می‌کنه. و بعد اراده صفت ذات و صفت فعل که الان ما تو تجمع داشتیم. حالا اون جلسه پس که درس تعمیدی تموم شد، ما بعد شنبه اول ربیع انشالله اگه مرزهای تبریزی باز بود همونجا شروع میکنیم و اول باز یه بار این مبنای مرحوم آقای حائری رو که قائلیم توضیح میدم، بعد از رو طلب و اراده امام بحث رو ادامه میدیم. چی؟ آره دیگه همونجا میگیم از رو طلب و اراده امام.
الله
Hola, ¿y